غرض و عناد و تأثیر غرض و عناد و لحاظ این دو مسئله داره در تحقق موضوع ارتداد و ترتب آثار و احکام ارتداد. آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه است. در این آیه بشارت مترتب بر استماع قول احسن. البته روایتی در اینجا هست که از امام علیه السلام است که منظور از قول این منظور قرآن کریمه، یعنی آیات قرآن را انسان بشنود و بهترین روش و بهترین منهج را در زندگی پیاده کنه، در ارتباط پیاده کنه. البته یعنی منظور از احسنه این قرآن است، نه اینکه منظور از قول. قول هر کلامی است، اون کلام پسندیده است و کلام حسن است و قرآن کریم و کتاب مبین احسن این قرآن، احسن این قول به حساب میاد. ولی باید گفت اولا منافاتی ندارد که قرآن کریم احسن باشه با اون مطلب عام ما و مطلب کلی ما که منظور از قول هر قولی میخواد باشه، چه قرآن و چه غیر قرآن، منتها قرآن در مرتبه اعلاست. در مرتبه اعلا قرآن قرار دارد، مانند روایاتی که کلام امیرالمومنین علیه السلام که در اون از می شود که بیانات شریف حجم بهم العلم لا حقیقت البصیره و باشر و روح الیقین از طلاون و مستوره و مطرفون و انستو به مستو هشمین و جاهلون، که بعضی ها این رو مخصوص به ائمه علیه السلام قرار میدن و شوقن الی رؤیتهم رو منظور میدن ائمه هست. ولی منافاتی ندارد که یک معنای کلی در امام علیه السلام به نحو اتم و اکمل باشه و در دیگران به نحو تام و کامل باشه. این با این بیان منافاتی از میشود که پیدا نمی کنه. و منظور از روایت این نیست که یتبعون القول یسمعون القول فیتبعون احسنه فقط در قرآن نازل شده، نه، چون مصداق اتم این آیه نفس خود قرآن هست، از بیان از باب مصداق اتم روایت در اینجا در این باب آمده. چون مسلم این است که شما همه اقوال را اگر نگاه بکنی بهترین اون اقوال در قرآن، راجع به غیبت اگر کسی بخواد صحبت بکنه بهترین اون کلمات قرآنه، راجع به کسب، همینطور راجع به معارف مبدا و معاد، همینطور تمام معارف و عرض می شود که اخلاقی و اعتقادی بهترینش چیه؟ خود نفس قرآن دیگه. از این باب روایت آمده که منظور از یتبعون القول احسن است، اما نه اینکه آیه دال بر معنای عام نباشه، اون مسئله دیگری. این اولا. و اما ثانیا این است که فبشر عباد الذین یستمعون القول، این یتبعون احسنه، یه وقت میگه منظور از یتبعون احسنه، این دلالت میکند بر این که این همه اقوال حسنند و قرآن از میشود که احسن اقوال است، یه وقت این طوره. خب این باید بگیم که چیزه این، البته بشارت در اینجا اختصاص به اینها نباید داشته باشه، چون کسی که از یک روش حسن پیروی می کند ولو احسن نباشد، باز هم اون فرد یه فردیست که یک عمل صحیح و حسنی انجام داده و این به اصطلاح در اینجا بشر عباد، این در اینجا منظور تمایز بین حق و باطل رو میخواد برسانه، نه اینکه از میشود که متابعت حسن، از میشود که این صحیح هست، اما بشارت مال افرادی است که احسن از حسن را اختیار میکنه، چون در یتبعونه احسن دارد، احسن یعنی بهتر، پس معلومه یه خوبی هست و تا اینکه احسن به عنوان بهتر و خوبتر و عمل تفضیل در اینجا آمده، این منظور آیه نیست. در اینجا منظور آیه در اینجا این است که از بین اقوال مختلف اون احسن در اینجا به معنای بهتر نیست، بلکه معنای مختار است. مختار از اینها رو انتخاب میکنن، مثل اینکه ما فرض کنید که در چیز هم میگیم، در همین فارسی هم صحبت میکنیم، میگیم که عرض میشود که یک چیزی هست که مثلا خرابه، یک چیزی هست صحیحه، دو تا فاکه هست، یک فاکه خرابه، میگیم این که بهتر از اینه، بهتر از این، نه اینکه این خوبه و این بهتر از اونه. یعنی چی؟ یعنی این مختار است. وقتی یه میوه خراب باشه یا میوه عرض میشود که صحیح باشه، میگیم این بهتر از اینه که، یه وقت میگیم این خوب است، یه وقت میگیم این بهتره. این بهتر در اینجا دلالت ندارد که این میوه دیگر خوبه ولی این افعال و تمثیل از اون، یعنی این مختاره. در اینجا اونچه که در اصطلاح عبارت در اینجا به معنی مختاره، مختار در اینجا اینه، مختار در اینجا این میوه است، مختار در اینجا این از میشود خصوصیته. فبشر عباد، بشارت به فلاح و نجاح است، یعنی فلاح و نجاح و رستگاری اختصاص به اونهایی دارد که از بین اقوال مختار را انتخاب میکنند. حالا سوا اون این که این عرض میشود که اقوال غیر صحیح باشند و اقوال فاسد باشند، از بین اونها اونی را که مختار است انتخاب میشه، یا اقوالی است که اون اقوال قول عرض می شود که صحیح می توانه باشه ولی یک مرتبه اعلا اختیار باشه. فرض کنید که مانند اینی که بگیم که خذ العفو و امر بالعرف و انز عن الجاهلین، خب یا ولکم فی القصاص حیات و یا الالباب، بعد میگه و ان تعفو فهو خیر لکم. خب قصاص یک حکم حسن است، حکم حسن است و صحیح، ولی عفو احسن است از این قصاص. اما در بعضی از موارد میبینیم که عفو احسن نیست، بلکه عفو غیر صحیح هست. یعنی مورد موردیست که اگر قصاص نشه یک عدوانی بر جامعه وارد میشه و یک ظلمی بر جامعه وارد میشه، اون حکم احسن در اینجا پیدا نمی کنه و حسن هم پیدا نمی کنه، بسته به موارد هست. ببینید باز ما در اونجا مختار میگیم، در مختار در فرض کنید که قصاص و در عفو مختار این است، این که اختیار شده، اونی که اختیار شده ما میتوانه بگیم مختار یک وصفی است که بین صحیح و غیر صحیح میشه استفاده بشه، اعمال بشه، و همینطور میتوانیم مختار بین حسن و بین احسن در اونجا اعمال بشه، باز در اینجا فرقی نمی کنه. احسن به معنای مختاره، سوا اونف صحیح و غیر صحیح و الفاسه و سوا اونف صحیح و الاسح، سوا اونف الحسن و الاحسن در اینجا باشه. علا ان علا هازا علا ان بنا ان علا هازا فبشر عباد، یعنی منظور این است که عباد کله یست همه اون القول، یعنی بشنوند از می شود که هر اقوالی را هر و بهتر از او را باید انتخاب کنند. پس اول باید بشنوند یست همه اون، نه اینکه از اول نشنوند. پس بنابراین اگر کسی آمد و بدون غرض آمد یک مطلبی را مطرح کرد، در اینجا اصلا خداوند متعال امر میکنه به اینکه بشنوم، شما بشنوید این حرف را، این مطلب را بشنوید و بعد مقایسه با احسن کنید که احسن کتاب مبین است، مقایسه با روایات کنید، مقایسه با کلمات ائمه کنید، تا اینکه چیه؟ متابعت از احسن متابعت از بدون دلیل نباشه. و واقعا هم همینطوره، این وقتی که انسان کلمات مخالف را میشنود، اون وقت لذت متابعت از احسن و از قرآن برای اون پیدا میشه. در وهله اول وقتی که انسان کلمات مخالفی را بشنود، بعد لذت فرض کنید که متابعت از کلمات ائمه برای او روشن میشه، تا اینکه ابتداعا فرض بکنید که یه شخصی بیاد و یه حرف مثلا انسانی کلامی رو از امام بشنوه و بدون اینکه خب مطالب مخالفی این حرفا مطرح باشه، خب انسان در این صورت اون طور که باید و شاید به مغزا و عمق کلمات امام علیه السلام پی نمیبره. پس این آیه خودش فی حد نفسه در این آیه تصریح هست بر این که ابراز مرام مخالف نفس الابرازش بلا مانعه. چرا؟ به جهت اینکه یستمعون القول، هر کلامی را بشنوند، هر کلامی را تأمل کنند، هر کلامی را تفکر کنند، فیتبعون احسنه و بعد احسن او را متابعت کنند.
یعنی ما
ملاک بودیم در
استماع
ملاک بودیم بحثا یه چی کار
به
قرض
گوینده داریم
حتی با اینها در مطلبش آزادی بیان داریم بحث آزادی نیست. ببینید یه وقتی کلمات اینجا در اینجا یستم اون القول، وقتی که فرض کنیم که ما یه مطلبی رو بخوام از یه نفر بشنویم، یعنی مثلا این خروج موضوعی داره، به جهت اینکه انسان وقتی از یه شخصی بشنوه یک کلام، یا از اول اگر بداند که این شخص به نیت غرض و افساد آمده گفته، این اصلا بحث میره روی تحمل دوایی، نه اینکه بحث فقط میره روی یک طرح، یک نظریه و طرح یک بیان. اصلا از بحث چیز اینه، وقتی که شما مثلا ببینید که یه نفر آمده و میخواد شما رو نصیحت کنه با مثال، ولی منظورش این است که بین شما و بین دیگری را به هم بزنید، درسته؟ از اول شما برگو گوش نمیدید، نه اینکه گوش بدید و بعد فکر کنید که این چی میخواد بگه، چون از اول به منظورش پی بردید، از اول به منظور این شخص، این منظور این افساد است. یعنی خودش با زبان بی زبانی داره میگه من میخوام افساد کنم، وقتی اون میخواد افساد کنه اصلا از مقوله خارج میشه. مقوله اول مقوله بیان بود، بیان حکم بود، بیان مسئله اخلاقی. این مقوله مقوله افساده. حالا شما بیاد با توجه به این که باز میدانید این میخواد بین شما اون دوتا رو باز به هم بزنه، بگید که من حالا حرفشو گوش بدم. نه، اینجا دیگه شما وقتتون دیگه تلف شده، شما دیگه در اینجا اتلاف وقت کردید. حالا برفرض برای اینکه یه حرف خوبی هم در عباراتش باشه که به واسطه این کلام خوب بخواد غرض سوی را اعمال کنه، غرض سو را با این، اصلا دیگه از مقوله استماع میاد بیرون، بحث میره در باب چی؟ در باب عناد و در باب افساد و اینها میره. چه فهم میکنه بین این کسی که بیاد بین عرض میشود که با یک عبارات لطیف و با یک عبارات ظریف بین دو نفر رو به هم بزنه، یا بین این که بیاد فرض کنید که بیاد بگه که فلان کس به شما فحش داد، فحش مادر فلان داده به شما، اینجوری بیاد به هم بزنه، یا اینکه بیاد یه عملی را انجام بده که اون عمل نفسش موجب به هم زدنه. اگر یه کسی بیاد همچین عملی را بکنه، فیتبون احسنه، آقا داره میاد میگه که طرف به شما فحش داده، من خودم شنیدم در فلان مجلس که آمدن به شما فحش دادن. خب این که یستن اون القول نیست، این از اول باید تو دهنش زد، برو گم شو، اصلا برای چی میای تهمت میزنی، چرا میای اختلاف و اینها ایجاد میکنی؟ یعنی کسی که در مقام غرض ورزی باشه اصلا از بحث این مقوله خارجه، عرف این را در یک مقوله دیگری قرار میده، در مقوله اقدام عملی قرار میدن، نه در مقوله طرح یک مبحث و طرح یک علمی شود که ایده و طرح یک عقیده، اینا اصلا داخل در مقوله دیگر قرار میده. و بشر عباد داره میخواد مقوله طرح بیانه، طرح عقیده است، اینو میخواد بگه، نه اینکه اون کسی که قصدش افساده اون اصلا در فبشر عباد نمیاد، اون اصلا بزن تو دهنش و کنارش به اصطلاح انداخته.
بحث به مستند بداند که این متکلم با غرض داره بیان
بله،
اما اگر که قاضی ذهن و غرض این متکلم رو
نمی‌دونه
بله، این متکلم حرفش رو بزنه یا نه؟
خب بله، چون تمام اینها در مقام تکلیفه. اگر ما واقعا ندانیم، اگر ما واقعا وقت در اینجا دیگه صحبت در این است که با متکلم باید چطور برخورد بشه، اینجا به اصطلاح جای اصطلاح بحثه. متکلم میاد میگه من بی‌غرضم، میگه من که بی‌غرض اینم جوابه، دوباره میاد حرف بزنه میگه دیگه چه مرگته، جواب دیگه گرفتی دیگه چه. اگر اینجا بخواد پافشاری کنه دیگه اینجا انسان میفهمه نه، مسئله داره از بحث، از بیان یک عقیده فراتر میره، جلوتر میره و میخواد اصلا همون متن. حالا در بحث چیز قبلا گفتیم، شاید شما از اون زیاد که تشریف نداشتید که بحث یا نمیدونم، شاید اون موقع احاله دادیمش به فرصت دیگری، که در ارتداد یه مسئلهش مسئله اثبات است، یه مسئله ثبوته، یه وقت مسئله اثباته. این مطالبی که شما میفهمید در مقام اثبات، در مقام اثبات بایستی که این مطلب یا ثابت بشه. این یکی از آیاتی بود که تصریح دارد بر این که طرح و نظریه مخالف اشکالی در اینجا نیست، و این که اصلا به طور کلی امروز میگن اصلا طرح قضیه موجب فساد جامعه هست، یه همچین مسائلی نمیتونه، همچین مطلب نمیتونه صحیح باشه. حالا این که چطور ممکنه در یک جامعه به اصطلاح چیز ایجاد بکنه، اون یه مطلب دیگری است. اگر یه شخص غرض داشته با نداشته باشه، اول یه حرفی که میاد میزنه، این حرفش رو میاد در یه مجامع علمی مطرح بکنه، نمیاد این حرف رو فرض کنه که بزنه به اون بچه 15 ساله یا 17 ساله که اصلا برانی هست و راجله و اطلاع نداره. اگر کسی غرض نداشته باشه، میاد این بحث رو در یک مجامع علمی، در یک جوامعی، در به اصطلاح حوزه‌ای، در دانشگاهی، چیزی اول در اونجا مطرح میکنه، در بین علما این قضیه را از میشود که اول طرح میکنه. نمیاد فرض بکنید که در یک چیزی به عنوان کلی که افرادی که خب اینها چی هستن، ذهن اینها را مشوش کنه. اگر اونها جوابشو دادن خب پس دیگه باید قانع بشه فرد. اگر جوابشو ندادن، اگر جوابشو دادن در این حال بعد آمد در طرح عمومت کردیم، بعد اونی که اینجا دیگه عرض داره. پس به عبارت اول این آیه طرح بیان مخالف را نسبت به یک مسئله ای این را بلا مانع میدانه و حالا هر چه میخواد باشه. و یستمع اون القول، الف لامش هم که الف لام جنس است و جنس کلام را در اینجا استفاده میکنه. الف لام عهد در اینجا این الف لام القول نیست. خب بله دیگه، بله دیگه صحیح نیست دیگه. از کنم حضورتون که نمیشه به اصطلاح صحیح باشه و منحصر میشه فقط به مواردی که چون یا اون کلامی را که این بیان میکنه خودش داخل در شرعه، خودش همینیست که خود آیه داره بیان میکنه، یا خارج از شرعه که اون دیگه متوان مخالف خواهد شد، بخواید نخواید این مسئله مخالف خواهد شد. مثل مثلا حرفایی که الان امروزه در جوامع حقوق بشر و عفو و این مسائل و اینها میزنن، خب اینها کلماتی که اینها میگن، فرض کنید که به مثال میگن که آقا دست دوز قطع کردن این مخالفه با این از میشود که مسائل انسانی، دوز رو باید حبس کرد، نه باید دستش رو قطع کرد، باید ارشاد کرد، باید تربیت کرد، فلان کرد. خب این یه کلامی است که این الان مخالفه با شرعه، ولی بالاخره این یه کلامی است که جای تأمل داره، انسان خب یا تأمل کنه و چیز بکنه. ولی اگر ما این کلام را گذاشتیم در کنار به اصطلاح کلام شرع و عدالت اجتماعی را، از میشه از حضورتون که ما به واسطه این ما چیز کردیم، احراز کردیم، یه بحثی اتفاقا بحث جالبی است که به یک شخصی به اصطلاح یک سوالی کرده، سوالی کرده بود و راجب یه قضیه از من به اصطلاح نامه داده بود در یک از کشورها هست، به این مطلب رو گفتش که در چیز در امریکا یه شخصی میخواسته بره چیز بیرون، به اصطلاح منزلش بیرون بوده و رفته یه جا برگشته دوز منظرش رو زده، بعد آمده رفته به پلیس چیز کرده، شکایت کرده، پلیس هم گفته ما که نمیتونیم در خونه تو وایسیم و مراقبت کنیم، لعله اینکه ما میریم گشت میزنیم در همون منزل خیابون بغلی، در همون مدت بیاد و دوز ببره. پلیس برای هر خونه ای که نیست، کاری که پلیس میتونه انجام بده این است که حالا اگر یه دوزی هست تعقیب کنه و اون دوز رو بگیره، حالا یا موفق میشه یا نمیشه، اما اینکه برای هر خونه یک حارسی قرار بده این کارش نیست. اینم گفته پس اگر شما نمیتونید پس من خودم به عهده میگیرم این چیزو، این حفاظت از منزل. آمده یه تفنگی گذاشته و این الان دو سال این قضیه توی محکمه امریکا در جریان بوده تا اینکه حکم دادن. یعنی خب میگم مسائل اینقدر آسونم نیست، قضایا همچین اصطلاح از یه مقداری بیشتر روش اصطلاح فکر کرد. این رفته یه تفنگی گذاشته یه جا و که هر کسی این در رو باز میکنه همین شلیک بکنه تو این گردنش توی جای در جا چیز. اتفاقا این دوز بیامده و در رو باز کرده، در منظور وقتی باز کرده عرض کنم که اینم تفنگ صاف خورده به حالا پس گردنش خورده و این از گردن به پایین فلج شده. خلاصه حکم رسیده به دادگاه و فلان، این حرفا، این میگه که بدون اجازه من وارد منزل شده و پلیس هم گفته من نمیتونم چیز کنم و هرچی از بوده چی. اونم میگه که درسته من دزدم، ولی آیا جزای دزد کشتنه؟ میگه من قبول میکنم من دزدم، منو تعدیب هم کنی، چرا دیگه جزای من این باشه که منو بکشن؟ از اگر یکی سی پوش میده جزایش این است که برس کنی که سرشو ببرن، زبش کنن، یا اینکه حالا یه سب کنن، جزای او این مسئله. خب حالا به نظر شما حق با کدومه؟ آیا اون کسی که تفنگ و ارزش زده یا این دزدی که داره چیز میکنه؟ دو سال این قضیه در محکمه امریکا در جر و بحث بود، اخیراً و آمدن حکم کردن به این که بله درآمد این چیز رو باید صاحبخونه بپردازه. اخیراً آمدن به اصطلاح این حکم کرد. ببینید الان در اینجا ما نمیتونیم مسائل عرفی و جریانات اونها رو ندیده بگیم. محکمه اونها، حالا اونها کافرن درسته، ولی بالاخره عقل که دارن. خب این الان نه میخواد به این ظلم بشه، نه میخواد به نه این جزء دولته، نه این جزء دولته، میخواد ببینه عدالت در اینجا چه اقتضا میکنه. عدالت آیا این به اصطلاح عدالت اقتضا میکنه که فرض بکنید که شما بیاید حکم رو به صاحب منزل بدید چون عدوانن داخل منزل شده، پس الان حکم له صاحب البیت. این از یک طرف خواست نیاد، پس ما الان میتونیم استناد کنیم به این که خدم و هو هدر، من از سارق اگر وارد بیت بشود این دمش هدره و اگر یه وقت خونی بریزد چون خودش اقدام و تهلکه مهلکه کرده، این الان در اینجا اصلا خونش هدره. خب این از یه طرف میگیم اگر سارق میدانست که در اینجا تفنگ هست وارد نمیشد، این دمه اقدام در مهلکه نیست. سارق نمیداند که در اینجا یک تفنگ به اصطلاح تعبیه شده و بعد وارد شده. اگر میدانست مجنون که نبود، مجنون میاد این کارو میکنه. پس سارق اگر این اقدام بر تهلکه نکرده در اینجا، اقدام بر سرقت کرده، خب میگه بیاید مجازات منو تعیین کنید، دستمو ببرید، خب بیاید بیاید، اگر برفرض قانون زندان کنید، خب بیاید زندان کنید. کشتن چرا؟ من حالا آمده خواهم بیان یه صندلی یه جواهر از یه منزل بدزدم بعد سر منو ببرن؟ وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که با توجه به اون وضعیه، اون مسئلهی که قدم و رو هدر هست، اون قضیه میاد در اینجا شکل دیگه ممکنه پیدا کنه. ممکنه بگیم که اگر تعارض بین صاحب البیت و سارق منجر به قتل شد، در اینجا دم و هو هدر، یعنی سارق در مقام معارضه بر بیاد با صاحب البیت، بعد در اینجا چیه؟ با هم تعارض کنه، بعد صاحب البیت بزنه او رو، مثلا اول تا صاحب البیت نباید بزنه با کوشته، بعد به پا بزنه. اگر فرض کنید صاحب البیت چیز داره، حق نداره، حالا آمده دزدی کرده، نباید تو مغزش بزنی، نباید این پاشو، گفتش که این قوزک پاشو نشونه گرفتم میزنم به اینا که یه وقتی تفنگ داشتن میزدن باید قاید قوزک پا رو نشونه میگیرم و میزنم به یه جای پا میزنم به اینجا، از این کارا خیلی میکردن دیگه. بله ها، این خب این یه مسئله است که حتی در وهله اول اون صاحب البیت اگر اسلحه داشته باشه، سلاح داشته باشه، هر نداره بزنه بکشته. حالا دزدی کرده چرا میکشیش؟ لعل اینکه این فردا توبه کنه، لعل اینکه متنبه بشه، بزن به پاش. حالا اگر دیدی باز اقدام کرد، خواست اسلحه بکشه بزنه، اون وقت شما میتونی بزنی بر عنوان قتل. اینجا قدم و هدر در اینجا اصلا
بینگذاری در میان کشورها یک
هم
در خیلی
ما معلومه
خودشون عمل میکنن. چیا؟ بینگذاری. آقا کشون که کشوری دیگر داریم میشه بدون اجازه این بودشن که در اگه آمده نه یاد که بینیم طرف نابود میشه چشکال میده دیگر در
نه
خودشون دارن عمله نه
ببینید این مرده در جنگ
دانجا
خب بله این هم دانجا خودش اقدام بر تهلکه کرده، این میدونه که اگر وارد یه مرزی بشه اجازه میخواد، پس الان خودش بر این قضیه هلاکت خودش اقدام.
مثلا اون آقا این روز اعلام
کرد اگه خونه وارد بشه، بله اعلام که نکرد، اگر این کارو میکرد دوز هیچ وقت نمیومد، دوز پا میشد میردن سوی بعد باشه بس میگه قطع میکرد، یه کاری میکرد، یه فلان میکرد، اینجوری اقدام و تحلیل نمیشه. لذا اینی که به نظر میرسه همین حکم دادگاه امریکا صحیحه به نظر من، که این الان باید غرامت این رو بپردازه. چرا؟ قصد کشتن داشته. اینجا قدرت پا رو نشونه گرفته با تفنگ بشه. پا رو که نگرفته. لذا خورده خورده رگه که از اینجا بپرده. مثل اینکه فرض کنیم که الان روی دیوارها و دیدین برمیدارن شیشه کار میذارن یا میخ کار میذارن، این فقط در حد این کسی که حالا فرض کنیم که یه دوزنی میخواد بیاد، حالا چشش فرض کنیم که بخوره به اون چشش کور شد، یا خب کور شدی کور شدی، ولی منعه. ببینید قصد طرف یه وقتی قصدش کشتنه، لذا تفنگم میذاره یه جایی که طرف بمیره. یه وقتی قصد طرف کشتن نیست، اگه کسی وارد میشه پاش بخوره. اگر پاش اگر پاش بخوره نه اشکال نداره، فقط به عنوان رد.
چون شما فرمودید در مقام نزاع و تنازع اگر یک صدمه وارد بشه اشکال نداره، نزاعی در بین نبوده، چاقو رو گذاشته طرف پاش گذاشته تو اتاق، چاقو خورده به پاش.
بحث هلاکته. در بحث هلاکت قدم به هدر، این دم مربوط به قتل است. اما در مراتب ابتدایی این الان مرتبه اول مرتبه ابتدایی این از سوال رو میتونه فرض کنه به پاش بزنه
دیگه،
به دستش بده. بله
در مقام
غیر تنازع هم میتونه. الان فرض بکنید که من برای اینکه کسی وارد منزل من نشه، من یه حداقل ابتدایی رو میتونم قرار بدم. حداقلش این که فرض کن سیم برق بذارم، این وقتی که دست میزنه بلرزه نمیره، این یه اختاره. خب حالا اگر یکی آمد و فرض کنی که خیلی 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 ضعیف بود تا دست زد خوش شد، خب در اینجا میگن که این سیم برق مقدار ولتاژی که در اینجا داره به مقدار کشتن یه نفر نیست و این شخص هم قضیه. حالا این آقا مثلا قلبش ناراحتی داشته، این دیگه این چه مربوطه؟ یا حالا خودش فرض کنی که این انجام داده،
طرف هم دیگه نمارد امور
دیگه
بخاطر
درسته،
این بحث علاقه نیست دیگه. خب بعد اون قضیه ها چه
کلامی بود؟ مثلا فازخ شدن بشه این قصد شدین کشتن، مثلا قطع نخایی رو فرض کنید که ما میگیم در قطع نخا هم حتی نیست، اینکه اولا منظورش کشتن بوده، حالا طرف سرش رو کج کرده یه خود پایین‌تر گلوله به این خورده، ولی اون کسی که روی سر اون شخص در موقع ورود تنظیم کرده اون هلاکت اون منظورش بوده، ولی تفنگو پایین می‌داشته تا وارد میشه به پاش بخوره، این مراتب رو لحاظ نکرده. یعنی میخوام بگم که در اینجا ما نمیتوانیم به اصطلاح نظرهای من، منظور من این است که واقعا همینطوره، ما نمیتوانیم انظار دیگران را در فهمیدن تشخیص موضوع عرفی در اینجا لحاظ نکنیم، بلکه اینکه یه نفر یه تجربه‌ای داشته باشه و این تجربهش انسان بتونه تجربه رو استفاده کنه، یا آماری داشته باشه که اون آمار بهتر بتونن بیان بکنن. این نحوه بحث یک مقداری فقه رو چیکار میکنه؟ باز میکنه و گسترش میده. فقط در محدوده فهم فرض کنید که فلان مثال صاحب جواهر نمیکنه یا صاحب ریاض از یه قرار نمیده، یه قدری مسئله رو باز میکنه و انسان را نسبت به عبارات و نسبت به مبانی بینش انسان رو بالاتر میکنه. این آیه فبشر عباد انسان را به این کیفیت سوق میده. پس بنابراین برفرض حالا اگر من با مثال دادگاه میامد و حکم را به صاحب البیت میداد، در اینجا باز ما این قول مخالف چی میشد؟ مخالف اون مبنای به اصطلاح تشریعی ما میشد که ما باید اینو مد نظر قرار بدیم. این عرض کنم حضورتون که یک آیه که البته اینو که خدمتتون عرض میکنم در همین آیه فبشر عباد اقوال مختلف زیاده، اینو خود دیگه شما راجع به این تفسیرش رو نگاه بکنید، که من فقط به عنوان تیتروار بیان میکنم تا اینکه به اصطلاح خیلی بحث به اصطلاح گسترش پیدا نکنه دیگه. یکی از آیات دیگه‌ای که عرض کنم حضورتون که دلالت داره بر مسئله، آیه اول سوره منافقون، اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون. خب در اینجا خداوند متعال در وهله اول شهادت به رسالت را به منافقین لفظاً عرض می شود که اثبات می کند، قالوا نشهد انك رسول الله. در وهله دوم ثبوت رسالت را در علم ربوبی اثبات می کند که والله یعلم انك لرسوله. بعد از اینکه شهادت را، شهادت لفظی را به منافقین ثابت کرد و علم به رسالت نفس الامریه را برای خودش اثبات کرد، بعد می فرماید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خب این کذب چیه؟ بحث کذب یشهد ان المنافقون، منافقین که شهادت دادن دیگه، منافقین شهادتشون که کذب نبود، منافقین آمدند و شهادت دادند بر اینکه تو لرسول اللهی. خب این کذبه؟ یه کذب نیست، که راسته. پس چرا در اینجا دارد که والله یشهد ان المنافقین لکاذبون؟ اینی که شهادت، خدا میفرماید که منافقین کاذب هستند، به مفهوم شهادت نیست. مفهوم شهادت و محکی شهادت همونیست که میفرماید والله یعلم انک لرسوله. در والله یعلم انک لرسوله یعنی مفهوم شهادت راسته، که همون رسالت نفس الامریه است. محکی شهادت راسته، همون رسالت و میشود که رسالت پیغمبر اکرم است که در نفس الامر خب این رسالت بوده و خداوندم علم داره. پس بنابراین منظور از این عرض می شود که کذب همون مطلبی است که ما در بحث گذشته عرض کردیم، که کذب یه وقتی کذب بر نفس است، یه وقتی کذب بر غیر است. در کذب بر نفس این است که لفظ عرض می شود که کلام لفظی با کلام نفسی متفاوت باشد. کلام لفظی مطلبی را اثبات می کند و کلام نفسی خلاف او را. این کذب بر نفس است. کذبوا علی انفسهم در آیه قبلی، آیه شریفه قبلی بود. در اینجا هم همینطوره. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. می توانیم اینطور بگیم که اینها کذب بر نفس دارند، نه کذب بر نفس و امر دارند. یعنی کلام لفظی آنها که شهادت است، با کلام نفسی آنها که عدم اعتقاد به رسالت است تطبیق نمی کند. این یک توجیه برای یک مطلب برای این قضیه. یا اینکه همونطوری که قوم فرمودن بگیم انهم لکاذبون فی شهاده، در شهادت اینها کاذب هستند. چرا؟ چون مقام شهادت مقام ابراز و اظهار و اثبات است. مقام ابراز و اظهار با مقام ثبوت و ظهور تفاوت میکنه. مقام ابراز یعنی اون عرض کنم حضورتون که نحوه اظهار نفس، نحوه تخاطب و نحوه اظهار نفس، به عبارت دیگر اظهار وجود کردن، اظهار این که منم دارم حرفی را میزنم کردن، این مقام مقام اظهار و مقام اثباته. چون در شهادت، شهادت یعنی بیان ما وقع را کردن، بیان اونیست که اعتقاد داره. وقتی که یه شخصی میاد شهادت میدهد، یعنی بالالتزام میگوید اون چرا که من متیقن میدانم دارم بیان میکنم. وقتی شهادت بر زنا میدهند، معناش این است که من دیده ام این زنا را و دارم بیان میکنم. وقتی شهادت بر قتل میدهند، یعنی من قتل را دیده ام و باور دارم و یقین دارم و الان دارم این را از می شود که ابراز می کنم. این معنا معنای شهادت است. معنای شهادت یعنی نقل یک قضیه که این نقل حکایت می کند از اعتقاد قلبی. این میشه چی؟ مثل شهادت. پس وقتی که این شهادت با اون اعتقاد قلبی مخالف بود، این شهادت میشه چی؟ شهادت کذب میشود. درست شد؟ خب در اینجا عرض کنم حضورتون که یک بحثی است که کذب به چه گفته میشه. پس بنابراین ما میتوانیم بگوییم که طبق مفاد این از میشود که آیه شریفه، این طبق مفاد این، اگر کلام در نفس الامر غلط باشه و یعنی در اعتقاد که اگر کلام نفسی معتقد فاسد باشد به مصداق این آیه شریفه، اون کلام لفظی مخالف کذب خواهد بود. درست شو؟ اینها کذب خواهد بود. این در اینجا نه اینکه اون کلام کذب است، گوینده متصف به کذب است. ببینید نمیگه کلام دروغه، کلام کذبه، نه. و در اینجا مسئله افتراق بین کذب و بین کاذب است. کذب آن است که نفس کلام مطابق با عرض می شود که واقع و نفس الامر نباشه، نفس الکلام. کلام کاذب اون کلامی گفته می شود که اون کلام مطابق با نفس الامر نیست. نفس الامر غیر از اینه و کلام غیر از اینه. گو متکلم کاذب متکلم، اگر این کاذب وصف برای متکلم بشه، یک معنای خاصی را پیدا می کند از این. متکلم کاذب یعنی متکلمی که در مقام کذب است. اگر متکلم خودش اعتقاد به این مطلب داشته باشد و در این حال مطلب خلاف باشد، به او متکلم خاطی میگویند، نه متکلم کاذب. متکلم کاذب به متکلمی میگویند که غرض بر کذب دارد. پس اگر کذب به متکلم و به فاعل انتساب پیدا کرد، معنایی دارد، و اگر این کذب به کلام انتساب پیدا کرد، معنای دیگری دارد. خداوند متعال در اینجا می‌فرماید که قالوا نجوى الله يعلم ان المنافقين لكاذبون، نه والله يعلم این که این کلام کذب است. کلام کذب نیست. اون کلام لفظی که از دهان منافق بیرون می آید، اون کلام کذب نیست، اون کلام صحیح است و عین واقع است. ولی فاعل اون کلام و متکلم اون کلام کاذب است. چرا؟ چون در اینجا کذب نسبت به فاعل داده شده. پس فرق است بین این که کلام کاذب باشد یا متکلم کاذب باشد. بنابراین ما می توانیم از نظر منطقی عکس نقیض این مسئله را صحیح بدانیم که کل کلام صحیح با اعتقاد به خلاف، این کلام عرض می شود که کل متکلم به کلام صحیح با اعتقاد خلاف، این متکلم کاذب است. هر متکلمی که کلام او صحیح است ولی چون اعتقاد او خلاف است، پس متکلم کاذب است. عکس نقیض او این می شود، هر کل ار می شود که متکلمه، کل متکلمه به کلام فاسده ولی با اعتقاد به صحیح، اعتقادش اعتقاد صحیح باشه، این چی میشه؟ این عد میشود حضورتون که این هم در این صورت باز کاذب است. این هم باز کاذب خواهد بود. یعنی اگر شخصی عد میشود که کلامی را که میگوید فاسد است این کلام، اما خودش اعتقاد به چیز دارد، اینم مانند بالا، این عکس نقیل نیست، هم مانند بالا، اون هم مانند بالایی، باز این متکلم کاذب خواهد بود، چون کلام او با کلام چیز نمیخونه، نمیسازه. اما اگر کل متکلمه به کلام فاسد با اعتقاد به این کلام، یعنی محکیه این کلامم در نفس که اون کلام علم می شود که نفسی هست، اگر این طور باشه فهو صادق، صادق، نه اینکه کلام او صادق است، کلام او کذب است، کلام کذب است، ولی متکلم صادقی هست، یعنی متکلم یا آدمی است رو که صریح و میگه معتقد من اینه، وقت این متکلم چیه؟ صادق است. پس بنابراین ما میتوانیم بگیم که در این آیه شریفه اونچه که مورد طرد و مورد رد قرار گرفته است اون دو مورد است. یک مورد این که متکلم کلام از میشود حضورتون که فاسدی کلام صحیحی را بگوید که معتقد او معتقد از میشود که فاسدی باشه، هادا کاذبه، یا این که متکلم کلام فاسدی را بگوید ولی معتقد او معتقد از میشود که صحیحی باشه، هادا ایزن کاذبه و هادا معانده، این معاند است، یعنی معتقد او صحیحه، میداند که تو از میشود که رسول الله هستی ولی میاد میگه تو رسول الله نیستی، به عکس منافقین، میداند حقیقت را اما میاد انکار میکند او را، اینم مانند چیه؟ این هادا کاذب. اما اگر متکلمی کلام او فاسد باشه ولی اعتقاد او هم با این کلام مطابقت کند واقعا و فی نفس الان، هادا لیس بکاذبه، و چون بین کذب و بین صدق عرض میشود حضورتون که چیز نیست، عرض میشود که حد واسطی وجود ندارد، پس بنابراین هادا صادق. و ما در عرف هم استعمال میکنیم، میگیم فلانی آدم صریح و آدم صادقیه، یعنی اونی را که میداند میگوید، در عرف هم ما همینو میگیم، اگر بدانیم یه شخصی واقعا معتقدش این که الان شبه بگوید شبه، نمیگیم دروغ بود، میگیم آدم راستگو، آدمی که راستگو هست، نمیگیم کلام او راست است، در عرف اگر نگاه بکنید میگیم این راوی راستگوه، یعنی خلاف معتقدش را نمیگوید. اما منظور ما از این نیستش که الان کلام او هم کلام راستی هست، این منظور ما نیست، بلکه چیه؟ این راستگوه. وقتی که ما به راوی مراجعه میکنیم میگیم این راوی صادقه، اونی را که میداند میگوید. پس بنابراین ببینید ما در عرف هم وصف کذب را نسبت به کلام و اتصاف فاعل را نسبت به اون کذب یا صدق فرق میگذاریم، اون به حالت انانیت شخص و عدم انانیت برمیگردانیم، ولی در چیز اینطور عرض میکنم که نیست. این هم یکی از آیاتی است که تصریح دارد در این که اگر کلام مطابق با معتقد باشد اشکالی در جا ندارد. یکی از اون آیات عرض می شود که آیه شریفه عرض می شود که افترا علی الله کذبن ام بهی جنتون است. در اینجا که افترا زده است بر خدا کذب را، یا این که بهی جنتون، کذب شخص بر عرض می شود که بر جنه، اطلاق افترا در اینجا نشده در آیه افترا، چون جنه معادله با عرض می شود که مقابله با افترا در اینجا مطرح شده است، مقابل با افترا، نه مقابل با از می شود حضورتون که مقابل با نفس الکذب. ممکن است که کذب از می شود که یک آدمی که مجنون است کلام کاذبی را بگو، ممکن شخصی که مجنونه حالیش نیست کلام صادقی را بگوید یا کلام کاذبی را بگوید. اینی که کلام کاذبی را میگوید این باکی بر او نیست و افترا نمیگن، میگن مجنون افترا زده است بر پروردگار. افتراء بر پروردگار را به مجنون نمیگن. چرا؟ چون مجنون این کلامی را که میگوید این کلام از روی تعمد و از روی قصد نیست، بلکه کلامی است که از دهن مجنون خارج میشه و محتوایی نداره. پس کذب در از میشود که افترا در جایی است که قصد بر اتصاف و انتصاب در اونجا هست، اینو میگن افترا. و اگر یه شخصی عرض کنم حضورتون که قصد بر اتصاف ندارد بلکه صرفا یک معنایی را که به ذهن او و به قلب او خطور میکند بگوید، باز در اینجا اطلاق افترا نمیشود. این اقلیم ممکن است در اینجا اشکال بشه و بگید که خب ما در آیاتی داریم اتفترون علی الله کذبا، خطاب مشرکین میگن آیا افترا بر خدا، دروغ بر خدا میبندی؟ این در اینجا ممکن است بگوییم که قصد در اینجا لحاظ است، چون مجنون قاصد نیست در اینجا به او افترا اطلاق نمیشود. اما اگر این کسی قاصد باشد، عاقل، ولو کلام او کذب باشد، این افترا در اینجا صدق میکنه. در اینجا باز جوابش این است که منظور از آیه در آیه شریف در اینجا این است که اینها میتوانند تأمل کنند و نمی کنند و بر خدا افترا میبندند. یعنی در اینجا خداوند متعال اینها را متصف به تقصیر میکند. مثل این که میگه مثل اف اصفاکم رب بکن بلبنی جعل ملائکت اناسا آیا و تخذ من ملائکت اناسا. خب این در اینجا این به اصطلاح معتقد مناف کفار در اینجا یا مانند حضرت ابراهیم که در اونجا و بل فعله کبیرهم هذا فاسألوا عد می شود که امکان و فاعلین عد می شود که در اونجا حضرت ابراهیم اونها را متوجه این نکته کرد که شما تدبر نمی کنید. اگر واقعا شما تدبر کنید می فهمید که تمام این عرض کنم حضورتون که این عبادت اصنام و اینها همه چی؟ همه اینها شرک و بت پرستیه. تدبر نمی کنی، اگه تدبر بکنید این حرف رو نمی زنید. پس در واقع در اینجا خداوند متعال باز افترا را انتصاب می دهد بر تقصیر. یعنی شما که می توانید تأمل و تدبر کنید و نمی کنید بعد بر خدا افترا می بندید، این الان شما را می شه گفت مفتری، الان می شه گفت. اما اگر نه واقعا اینها مستضعف باشند، واقعا اینها ان تفسیر عبادت اصنام را نمی کنن. اگر واقعا اینطور باشه خدا نمیتونه به اونها بگه افت تفترون علی الله کذبا. اینها چون میتوانند عقلشون را به کار ببندن، میتوانند از قوه عقل استفاده بکنند ولی نمی کنن، در اینجا حکم همون معاند را پیدا کردن. پس بنابراین این هم از میشود که یکی از آیاتیست دلالت می کند بر این که اگر شخصی از روی معتقد خودش مطلبی را گفت این افترا تلقی نخواهد شد.
و این آیه هم آمین گیرد از این مدسر بحث ها سریع می گن و اساسشون گفتن و کنن نسما اون نحقه
بله
ما کنن به اساس سریع
بله 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 درست بگیر. اتفاقا اونم در اون بحث بعدی فردا می خواستم بیان بگیرم شما زودتر گفت. حالا کنم بسیار بحثش میده. بله در اینجا یکی دیگر از آیاتی که عرض می شود که مؤید این مسئله هست، آیه ایست که خطاب پیغمبر اکرم است: ولو تقبل علینا بعض العقابی لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. آیه در اینجا این است که پیغمبر اگر از پیش خود بر ما چیزی را ببندد، یعنی مطلبی را که ما نگفتیم، و این بخواد بعضی از مسائل را از پیش خود و از سر خود بر ما ببندد با توجه به این که ما نگفتیم، این در اینجا این مسائل و این مسائل را ما متوجه او خواهیم کرد. خب اگر پیغمبر از پیش خود نبندد و واقعا بداند که این حکم حکم خداست ولی در واقع حکم خدا نباشد، این در اینجا مصداق بر این آیه نخواهد بود. واقعا اگر پیغمبر اینطور احساس کند که حکم خدا این است و باید اینطور بیان بشه برای مردم، اینطور بهتره، اگر بخواد باشه، این لو تقبل صدق نمی کند. لو تقبل در اونجاییست که حکم خدا را بداند و بخواد از پیش خودش مراعات با خلق را بکنه، یک مسئله بهتری را بیاورد، مماشات با مردم را بکند، با وجود اینکه تکلیف به یک آیه برای تکلیف حکم آمده، در این صورت عرض کنم که این تقوله صدق میکنن. اما اگر آمد و یک مسئله را پیغمبر این کار نمیکنه، هیچ وقت این کار نمیکنه، اما آیه این را میرساند که اگر روی اعتقاد آمد مطلبی را گفت بدون قصدی و به چیزی، این تقبله از می شود که بر این آیه از می شود که صادق نخواهد بود. که خب البته خب آیات دیگری هم هست که این انشاءالله دیگه برای بله بله يستمعون القول يعني البشارة هو أن يختص بالأفراد الذين يستمعون الأغوال كلها لأن ألف الله والجنب فيختارون منها الأحسن. الله تعالى هو يوجهنا ويشوقنا ويرغبنا للاستماع بالله. لا يقول مثلا إذا مثلا شخص هو مثلا يقول شيء لابد من قتله ولا بد من إعدامه.
هي ليست في بيان من هذه الجهة، يعني نستمع ثم بعد ذلك يمكن أن نحكم كما يفضل أن يؤخذ إلى الشهادة. يعني هي في عالم إثبات أو في عالم ثبوت كمان؟
لا، هذا في عالم الثبوت. في عالم الثبوت الله تعالى يقول في نفس الأمر، في نفس المسألة، ومثلا لا بأس الإنسان هو مثلا يستمع المسائل المختلفة الأوال المختلفة فيختار منها الأحسن. فالله تعالى هو في بداية الأمر هو يجيز ذلك، يعني يجيز مثلا شخص يظهر عقيدته، يظهر المسائل التي هو فيه، ولو كان هذا المسألة مخالف مثلا
ما يعني الجواز جواز المسألة لا يعني عدم تأثر الارتداء أو
لا.
يعني أقول ليس في بيان حكم الارتداء أنه يثبت عليه الارتداء، يجوز له أن يظهر ونحن يجوز لنا أن نستمع ومع ذلك يبقى الحكم الشرعي. يعني أنا أقول ليست في بيان من هذه الجهة، كيف نقدر؟
إيه نفس إظهار، يعني الله تعالى من حيث أنه يجوز ذلك والله يحسن هذا المسألة، يحسن الإنسان، يجوز له أن يستمع الأغوال بالحرية وبكمال الرغبة وبكمال الشوق وبالتأمل، يجوز. كيف مثلا هو الله تعالى يقول إذا مثلا هذا الشخص وإذا يسر عقيدته لابد من قتله؟ هذا ينافي هذا الآية، يعني من هذا الجانب، يعني الله تعالى من حيث ومن ناحية هو يجوز ذلك، يعني يجوز أن يستمع كلام هذا الشخص، يجوز يعني هذا الشخص يظهر كلامه حتى إحنا، ومن ناحية آخر يقول إذا مثلا هذا الشخص يظهر لابد من قتله، هذا لا ينافي هذا المسألة.
صادم ملازم السماء
اللي
يمكن أن يرتب، ولكن ليست واضحة من الآية هذه الملازمة، يعني
يمكن أن تقربها أكثر. لا مثلا شوفوا مثلا الله تعالى هو يقول الإنسان المسلم هو مثلا إذا هو يحتدي للطريق وهو مثلا يسلط في التاريخ، إذا هو مثلا يستمع كل الأغوار وكل المصائل فيختار منهما الأحسن. مثلا يمكن مثلا شخص مثلا أنتم مثلا تسمعون من هذا شيء ومن هذا شيء آخر ومن هذا شيء آخر، مع أنهم مثلا أنتم ليسوا من كل هذه الأفراد ليسوا مسلمين، مثلا هذا الأفراد مثلا النصارى، ولكن مثلا هذا الشخص في مسألة مثلا مادية، في مسألة دنيوية، يظهر مثلا في مثلا يحكم مثلا لابد الإنسان أن يبني هذا البناية بهذا الشكل، هذا الشخص يقول مهندس، الإنسان لابد مثلا أنتم مثلا في تبني هذا البناية لابد أن تبني بهذا الشكل، ومن مسائل أخرى جميع مسائل أنتم تجمعون وتختار مثلا يجب على مثلا السافرات ان مثلا يكونوا محتفظات او غير ذلك. خب هذا مثلا يمكن ان يقول هذا المساله اغلائيه، مساله المجتمع كلهم يقبل ذلك وبهذا الشكل. هو انتم كيف تجيبونه؟ يقولون هذا مرتاب لانه كلامه مخالف للضروري. لا، وده هنا نفهم بيانه ادلته حججه، احنا نفهم يمكن ان يكون بعض ادلته صحيح، مع ان مساله الحجاب ضروري من ابدا الضروريات مثلا في الاسلام. خب بالسر باللحاظ وبالنفس كلام اظهار هذا العقيده يمكن ان نحكم انه صار مرتدا؟
هذا صحيح، هذه الايه لا تتعرض لذلك، ولكن
لا يمكن لا يقول. لا، الايه يقول هذا الشخص يجوز له اظهار عقيدته،
يظهر
إذا أظهر يمكن أن نقول بارتداده أو لا.
هذا لا تقول به.
لا، لماذا؟
لا تتعرض
له. هو يقول لابد من إظهاره. الآية يقول من إظهاره، وبعد الآية يقول بارتداده الإعدام إعدامه.
لا، الآية لا تقول، الآية ساكت عن هذا.
إما يكون يعني إحنا نسأل من الله تعالى، الله تعالى ينزل إلى الأرض وإحنا نسأل منه. إذا مثلا هذا الشخص يظهر عقيدته فكيف تحكم عليه؟ تحكم بارتداده؟ يقول لا، لا نحكم بارتداده، لأن إذا نقول بارتداده هو لا يظهر لأنه مجموع. إذا مثلا إذا فهم أنه إذا يظهر عقيدته الله تعالى يعدمه، هو يظهر عقيدته؟ أبدا لا يظهر. فس في نفس هذا المسألة إحنا نقول الله تعالى جعلنا في وسعة، في فسحة إن النصرة العقائد مختلفة.
هذه كان كل الإضافات أحسن جدا رأيتها يمكن كيف فهم معرفة قرآن تماضي مع شخصي كده بمعنى حسن معنى الحسن إصلاح قدام يمكن شخصي ذات خودش بيضاق مثلا
بقى
إيه كده هم أقول آيام ده بقى فهمون إيه جين آزادية
بله بله.
من در مقام ارتباط شد نستمیدی غلطه استمادی غلطه
بله دیگه بعد از ارتباط دیگه استماد
کافر شدی از این سوالات نکن یا تو درس میبینم یا اهل سنت هم خوبم این دعوازی یا
کنیم
خاطر همین برداشت غلط از معنای ارتداده و در حالی که یکی سیره اوغلایی هم هست که همه این کارو میکنن
بله
هم فشار به این سیره یعنی ارشاده دیگه
خود ارشاده
پس همیشه نمیشه به هر سیره این هم از رو کن سیره بین مسلم
نخه سیره و سیره یا اوغلایی و باشه
پس سیره بین مسلم سیره متشرعه هست
خب متشرعه هم باید ببینیم که منشأش چی؟ منشأ سیره بست خیلی از مسائل خلاف به عنوان سیره یه امر عادی میشه
بله
و مستحبه ولی خب این اصلا چیز نه خب به شهرت ما اصلا نه
اجماعش
وقت قبول درش هست. شما این خلاف شیخ طوسی رو نگاه کنید، تو هر قضیه میگه اجماع مسلمین، حالا 30 نفر مخالفت کردن، هر چی باشه اجماع، اجماعی
فقط
اسم خلافی دیگه، باید خلاف بگیم. نه بابا بزرگان بودن خیلی زحمت کشیده بگیم، نه
پس
تو صدر نمیشیم؟ نه چه تنه میشه خیلی
سیاره خواهی شرم یعنی پروژیت میکردیم اجمال مسلمی مرمون شیخ و چون در خلاف بین شیعه و خاصه و عامر میگه منظورش اجمال شیعه هست، یعنی ما در مقابل اونها قاعده به این قول اونها نیستیم، همه اونها قول دیگری ده، منظور از اجمالی که میگه اجمال شیعه هست.
خیلی از فتاوا از علما موافق فتاوای اهل تصنع مثلا ابن زهره مخالف، ابن عقیل خیلی از فتاوا رو
مخالف صدر بین با شما
خودشون مستفسر بودن،
یعنی رنگ
گرفتن
از خدا به فرض
سنت رنگ گرفتن باشه، بالاخره شیعه از دنبال امیر مؤمن فتواش اینه دیگه، نظرش اینه
به ذهنیت یه شیعه داره به ذهنیت اهل سنت خیلی فرق می‌کنه. این ذهنیت منظورش که در زمان که مستحصل شده واقعا پاک شد.
او الان اهل تصنع ما بئر رو متنجس نمی‌دونن دیگه. مگه محقق حلی فتوا نداد؟ فی نجاست ماء البئر تأمل و علامه حلی اومد که اصلا طاهر. حالا ما میگیم نه. بئر اگر متنجس بشه بایستی که اینقدر نزه آب بشه و ما بشه ازش، یعنی یه قضیه مسلم و اجماعی تا زمان محقق حلی ما میبینیم بعد چی شد، اصلا فرق برگشت شد فتای اهل تصنع اصلا به طور اونا متنجس نمیدونن دیگه ما بیاره علامن دیگه فتوا دارم دیگه خیلی. دلیلی که ما میاریم این دلیل خیلی چیزه محکمیه. الان میگفت ما مائبعی نداریم که در حد کور نباشه و ادله کور از میشه که در اینجا رفع تنجس میکنه، دلیل علامه اینه. ولی دلیل محکم بر علیه علامه این است که اگر قرار باشه که ادله کور در اینجا معمول بها باشه، این همه ادله نزع مائبر اینا همه زمین میمونه، اینا چیکار کنیم؟ چون شما در فرض کنیم که 100% یه چاه پیدا نمی کنید، یه بئر آبش به اندازه کر نباشه، وقت این همه روایات مربوط به مائکر مائبر نزع مائبر همه این روایات چیه؟ غیر معمول بها میشه دیگه. از اینجا ما میفهمیم که ادله نزع ما حاکمه بر ادله کره، از اینجا و الا روایت هم یکی دوتا نیست، خیلی روایات و همه اینا لغو میشه و این جواب قانع کننده ای هست که در اینجا مائبه حکمش با سایر میاه فرق میکنه.
یعنی آب
شاه اندازه
کره
متنجس
میشه، اما اگر حوض باشه متنجس میشه؟
بله متنجس نمیشه. ما
طرف قرار
میگیره، یعنی
بودی
ما تاثیر داره، چه جوری ما چه میگیم ارتباطی داره با بقیه و در اونجا هست
نه بهش بوز مثلا نجس نمیشه اگه آب کور باشه.
بله.
همین آب اگه بره تو چهار نجس
میشه. بله
متنجس
میشه. بله.
جاری
نه
خورم
جاری نه آب میتوشه نه سایی نیست.
اینجاست که
رو تعبود
کردید؟
بله این تعبود رو دیگه احتمال
داره
تحدیزاده کار نباشه در همون محدوده بر، ولی
وقتی شما
رنگ
دارید
سرایت میکنید مثل قانون چیز ظروف مرتبطه. خب این ما فرض کنید که نداریم یه همچین چاهی، شما هر چاهی رو بخواد بگیرید یعنی شما یه چاه نشون بدید که در به فعلیتش به اندازه کار نباشه. چطور ممکن کار نداره دیگه؟ در اینقدر در اینقدر این حداقل کاره. یه کار حداقل یه کار رو داره. اگر نه وقت فرض کنید که وقت اگر شما بگید که نه یک چاه ممکنه باشه فلان، دو چاه ما در هزار تا چاه پیدا کنیم، وقت میگیم این همه روایت فرد هم به بر فرد نادر، این عقلا از حکیم متمشی نیست.
شما از باب حکم وجوبی است یا استحبابی؟
واجبه.